ماها دارن میگن. ما گوشمون سنگین نباشه بشنویم صدا.
اگه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. انشاءالله به زودی زود احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خداوند رواج بده.
بله دوستان عزیزم، همراهان موج آرامش، یاد و خاطره آقای شهید ما تا به ابد در دل و جان ما باقی خواهد ماند. در روزهای پر از خیر و برکت دهه امامت و ولایت هستیم با شعار قدیر میثاق امت با ولایت، و بدون تردید ما مردم برای سامان دادن به شئون مادی و معنویمون به رهبر نیاز داریم و سامان یافتن جامعه ما بستگی کامل به روابط محکم و حسنه بین مردم و رهبر داره. در دین مبین اسلام به مردم و رهبر امام و مأموم گفته میشه که یکی پیشرو و دیگری پیرو، یکی ریشه و دیگری درخت اون ریشه است. باید بین این دو رابطه محکم برقرار باشه و اون درخت از اون ریشه دائما تغذیه بکنه، وگرنه که با قطع درخت از ریشه قبول کنیم که درخت نابود میشه. دهه امامت و ولایت مبارکمون باشه. دوستان، قدیر برای همه ما درس‌های فراوانی داشته و داره و خواهد داشت. بپذیریم که قدیر فقط یک واقعه تاریخی و مذهبی نیست، بلکه یک ضرورت عینی در زمان بوده که درس‌های اون تا همیشه ادامه داره. بخشی رو به مناسبت این روزهای عزیز در موج آرامش برای شما خوبان تدارک دیدیم، پیام قدیر و درس‌هایی که از قدیر می‌گیریم، و به همین مناسبت با افتخار امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقا محمد مهدی نبی‌زاده، مدیر گروه معارف و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هستیم. آقا سلام بر شما، ایام رو بهتون تبریک میگم، درود که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم و
زنده باشید.
دهه امامت و ولایت رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
متشکرم و ممنونیم. حاج آقا، شاید این سوال که میخوام از شما بپرسم بارها و بارها پرسیده شده، اما انگار هر روز دونستنش و مرور کردنش به ویژه برای نسل جوان، نسل در حقیقت آینده ساز این روزهای ما، خیلی اهمیت داره. اینکه پیام قدیر برای انسانی که در دنیای امروز زندگی میکنه چیه؟ دنیایی سراسر شگفتی، دنیایی که بر پایه خیلی از موارد اون مادیات بنا شده، دنیایی که هر لحظه تکنولوژی چیز جدیدی رو ارائه میده و ما رو مبهوت خودش میکنه، اما در این بین نکاتی وجود داره مثل واقعه قدیر که پیامش میتونه برای انسان امروز حاوی نکات مهمی باشه که دوست داریم از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من مهمترین پیام قدیر برای بشر امروز، بشری که همونطوری که شما فرمودید
عرض کردم
گرفتار مسئله فردگرایی، بشری که امروز اریک فروم یکی از این روانشناسان آمریکایی وقتی که میخواد توصیف کنه عصر الان رو از دیدگاه خودش و بقیه روانشناسانی که امروز در دنیا مطرحن، میگه این عصر عصر اضطرابه. شما الان نگاه بکنید به دور و بر خودتون، خیلی افرادی رو پیدا میکنید، کم هم نیستن، که دچار اضطراب هستن، دچار استرس هستن، دچار کلافگی، در هم تنیدگی، به هم ریختگی، و اصلا گاهی اوقات در درون خودشون احساس فروپاشیدگی دارند. بعضی افراد فکر میکنن این اختصاص به یک ملیت خاصی داره، مثلا میگن ما چون داریم در فلان کشور زندگی میکنیم گرفتار این ماجراییم، اما اینجور نیست. امروز این گرفتاری گرفتاری بشر این عصر و این دورانه، و در این دوره عجیب و غریب که عمده این گرفتاری رو هم منشأش رو برمیگردونن به این مسئله که امروز بشر تنهاست. یعنی علارغم این همه پیشرفت هایی که در حوزه ابزار تولید برای بشر اتفاق افتاده، واقعا انسان این دوره احساس تنها تنهایی میکند. پیام بزرگ غدیر که من حالا در این چند گفتگویی که انشاءالله در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم خواهم بود، میخوام پیرامون این مسئله صحبت بکنم و این قصه باز بشه و معلوم بشه، عبارت است از پیام وحدت، وحدت همه انسان ها. شاید کسی تعجب بکنه آقا غدیر، غدیری که به امر خداوند متعال پیامبر مأمور شدند که حضرت علی رو به عنوان امام جامعه معرفی بکنند، من کنت مولا فهازا علیون مولا، هر کسی که من امام او بودم بعد از من علی ولی و امام اوست. خدایا این ممکنه چه ربطی داشته باشه با موضوع خدمت شما عرض کنم وحدت انسان ها؟ چجور ممکنه؟ و این رو به شما بگم، ما انسان ها به طبع ژنریک اجتماعی هست و انسان اون زمانی که در یک اجتماع سالم قرار بگیره، حضورش در یک اجتماع سالم و بودنش در یک اجتماع سالم باعث آرامش اون میشه. اتفاقا برنامه شما هم موج آرامشه.
بله بله.
این پیام وحدتی که غدیر دارد، این پیام وحدت در نهایت به آرامش بشر امروز منجر میشه، بشری که این استراب و نگرانی و ناآرامی سر تا سر زندگیش رو پر کرده.
درست.
اما اون سوال اصلی ما اینه، چطور غدیر میتونه حامی چنین پیامی باشه و وظیفه ما برای نیل به این مقصود و این پیام چیه؟ من چند دقیقه شما هر موقعی که وقت من تمام شد بفرمایید.
خواهش میکنم، ما حداقل حدودا 4 دقیقه با افتخار در خدمت شما هستیم.
بله شما اینو بفرمایید که
خواهش میکنم. درود بر، ممنون که پرسیدید.
دوار و فرگیسته ما هم که الان دارن صدای ما رو میشنون، خدای نکرده تصدیعی ایجاد نشه و ذره ای براشون مبحث ملال آور نباشه، هر چقدر که توی جلسات و توی گفتگوهای آینده انشالله ما به فضل پروردگار مورد بحث قرار خواهیم داد. پس الان بیاییم این سوال رو بپرسیم. ادعا کردیم، ببینید شنوندگان عزیز، الان ما یه ادعایی رو مطرح کردیم، گفتیم پیام غدیر وحدت همه جامعه انسانیه، یعنی از شیعه برید بیرون ها، حتی از اسلام هم برید فراتر.
عجب.
ادعای ما این است که پیام غدیر وحدت همه انسان ها، به هم پیوستگی نوع انسانه. سوال، چطور غدیر میتونه حاوی این پیام باشه؟ چجور میتونه این اتفاق بیفته؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم، یه مبحث مقدماتی به یک گفتگوی در واقع مقدماتی رو من عرض میکنم، توی جلسات آینده انشالله ادامه میدیم.
بله.
من شما رو به دو آیه قرآن مهمان میکنم، یک سوره زخرف آیه 9، اونجا خداوند متعال به پیامبرش میفرماید که ولئن، نسبت به بت پرست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، و خیلی مهمه ها، میگه اگر از بت پرستا بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید، لیقولن خلقهن العزیز العلیم، میگن آقا این خداوند این را آفرید، الله این را آفرید. در جای دیگری در سوره عنکبوت آیه 61 میفرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. عجیب این آیات که پیامبر اگر از بت پرستا بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین رو آفرید و خورشید و ماه رو در تسخیر و تسلط خودش داره، بت پرست ها به تحقیق جواب میدن، تأکیدن جواب میدن الله. الله یعنی خداوندی که ما میپرستیم.
درسته.
اینجا این سوال پیدا میشه که پس خدایا، خداوند، این دعوای پیامبر با بت پرستا چی بود؟ اینا که میگفتن ما قبول داریم که خدا آسمان ها و زمین رو آفریده، ما قبول داریم که خورشید و ماه در تسلط و تسخیر الله هست، پس دعوا چی بوده؟ پس گیر پیامبر با اینها چی بوده؟ اون گرفتاری و اون نقطه در واقع به اصطلاح اختلاف چی بوده؟ نقطه اختلاف یک جا بوده، خداوند متعال یه بعد خالقیت یا آفریدگاری داره و یک بعد ربوبیت یا فرمان روایی داره. اینا خداوند متعال رو به عنوان آفریدگار جهان قبول داشتن،
ولی به عنوان فرمان روا قبول نداشتن.
به عنوان فرمان روا قبول نداشتن. باری کلا ماشاءالله به شما
ارادت.
میگفتن فرمان روای جهان چیه؟ فرمان روای جهان یک سری رب و نوعها به اصطلاح یک سری حقایقی هستن در عالم ملکوت، جهان ملکوتی برای خودشون درست میکردن. بعد این بت‌ها رو که ما میپرستیم اینا تمثال اون حقایقن، اینا دارن عالم رو اداره.
آقا با فوق العاده است این نکاتی که میفرمایید و من کسی رو نمیشم مطمئنم دوستان شنونده هم اینجوری هم، ولی ما یه ذره محدودیت زمان داریم. حالا ما اینو منم یادداشت میکنم که
جمله آخر رو بگم.
حتما حتما عزیز هستید، بفرمایید. خواهش
می‌کنم اینو به خاطر داشته باشید که ما به یک جمله میخوایم برسیم که غدیر مظهر ربوبیت و فرمانروایی الهی بر روی زمین.
بسیار.
حالا نسبت به این نکته و تعبیر بیشترش تا انشالله به اون مسئله وحدت برسیم و به مسئله آرامش انشالله در
هفته فرصت نابیست که ما از شما بیش از پیش در این ارتباط یاد بگیریم و انشالله حالا احوال دوستان شنوندمون هم بهتر بشه. ممنونم از شما حجت الاسلام و المسلمین آقا محمد مهدی نبیزاده، مدیر گروه معارف و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی. سپاس از شما. ایام به کام باشه. خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خدا
مرا، جان دلیر است مرا، زهر شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی. رفتم و سرمست شدم و سر با کنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی. پیش رخ زنده کنم، کشته و افکنده شدم، کشته و افکنده شدم. گفت که تو زیرککی، بس خیالی و شکی. گول شدم، هول شدم، از همه برکنده شدم. گفت که تو شم شدی، قبله این جم شدی. جمیم، شمیم، دوده پراکنده شدم، دوده پراکنده شدم، دوده پراکنده شدم.
خب دوستان رسیدیم به ساعت 14:45 دقیقه و اون قول و قرار همیشگی ما در موج آرامش با شما دوستان عزیز، این که در خدمت کارشناس محترمی خواهیم بود و پاسخگوی سوالات شما در حوزه مشکلی اگر وجود داره در بحث سلامت روان. خب دوستان امروز با افتخار در خدمت خانم دکتر عاطفه فتاحی، متخصص روانشناسی بالینی، استاد دانشگاه هستیم. خانم دکتر فتاحی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. خانم دکتر فتاحی، حالا دوستان تلاش میکنم تا دوباره ارتباط ما برقرار بشه. یه نکته من بگم، در خلال گفتگو با کارشناسان در برنامه موج آرامش، شما حالا به ویژه این 15 دقیقه آخر اگر سوالی در لحظه به ذهنتون میرسن باز میتونید برای ما ارسال بفرمایید به 30102. خب خانم دکتر عاطفه فتاحی، متخصص روانشناسی بالینی، استاد دانشگاه، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام برگردم، خواهش می‌کنم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. من سعی می‌کنم که حالا سوالام سریع خدمتتون عرض کنم. خانم دکتر، که بتونیم در این بازه زمانی تعداد بیشتری از سوالات دوستان شنونده رو مطرح بکنیم. خانمی ننوشتن اسمشون رو، پیامکی ارسال کردن و گفتن که من یک بیماری ژنتیکی دارم، الان حدود 5 ماهه که با آقا پسری آشنا هستم و حالا قراره که زندگی مشترک رو آغاز بکنیم. من باید به اون پسر بگم این موضوع رو؟ البته این بیماری ژنتیکی من خطری برای کسی نداره، فقط مربوط به خود منه. اگر هم باید این موضوع رو مطرح بکنم، زمانش یا بهترین زمانش کیه؟
بعد از من خدمتتون که در رابطه با بیماری ها، بله، چون بیماری هایی که ژنتیکی هستن یا اتومیان هستن یا حالا به هر دلیلی بیماری هایی هستن که حتی اگر مشکلی هم برای فرد ایجاد نکنن، ممکنه بالاخره در طول زندگی اون فرد از این قضیه مبتلا بشه. و مخصوصا در رابطه با بیماری ها ما موظف هستیم که این قضیه رو اعلام بکنیم و توضیح هم بدیم که این بیماری خب مشکلی نداره، باعث ایجاد مشکلی نمیشه، نه در بارداری و نه در زندگی. و حتما به نظر من اگر این قضیه رو اعلام بکنن خیلی صادقانه تر و بهتر خواهد بود.
بسیار عمال، یعنی دیگه زمان خاصی نداره، هر چی که در لحظه هم عنوان بکنن خیلی هم عالیه.
بله. خب
بله، مادر بزرگواری خیلی تشکر کردم و گفتن که بیش فعالی بچه ها نشانه های خاصی داره و این نشانه ها رو از چه سنی باید بهش دقت کرد؟ پسر من 3.5 سالشه و اصلا یه جا بند نمیشه.
بله، بیش فعالی خب به نشانه هایی رو داره، حتی من میتونم بگم از همون بعد به تولد و نوزادی هم ما میتونیم نشانه ها رو ببینیم، ولی خب قابل تشخیص برای پدر و مادرها نیست و ما خود پزشکا هم میذاریم تا بچه 3 سالش بشه و تشخیص رو بعد از 3 سال میذاریم. نشانه هایی که بچه ها دارن توی سنین کمتر، خب ممکنه که با نشانه های سنین رشد و اون شیطنت های سنین رشد اشتباه گرفته بشه، ولی اون چیزی که خیلی باید بهش توجه کرد اینه که بیش از حد این شیطنت ها و بیش از حد این فعالیت ها و آزار و اذیت در واقع میشه، یعنی طوری میشه که خانواده ها کلافه میشن. یعنی اگر ما بخوایم معیارهای بالینیش رو بگیم، خب معیارهای بالینیش رو باید بذاریم بعد از 6 سال ما تشخیص رو بذاریم، ولی برای این که خیلی خانواده ها براشون قابل تشخیص نیست و میان میگن که بچه بیقراره، شیطونه یا حالا هر چیز دیگه، این فرق میکنه. بچه های شیطون فرق میکنن با بچه هایی که بیش فعال دارن. بچه هایی که بیش فعال هستن اصولا تکانه دارن، یعنی کارهای خطرناکی میکنن، کارهای غیر معقولی انجام میدن. این که صرفا بچه حالا شیطنت کنه، از این بر به اون بر بره، حالا فعالیتش زیاد بشه، دلیل بر مشکل بیش فعالی نیست. اینا خوابشون مشکل داره، ارتباطشون با بچه های دیگه مشکل داره و کارهای خطرناکی که میکنن با بچه های دیگه مشکل داره، یعنی کاملا متفاوته. بنابراین برای تشخیص بیش فعالی از 3 سالگی به بعد حتما باید مراجعه بکنم به روانشناس ها یا روانپزشکان که تشخیص قطعی رو بهشون بدن.
زنده باشید،
تشخیصش مهمه.
متشکرم. آقای امیر پیامک ارسال کردند از کرج و گفتن من گاهی احساس میکنم که غیر عمدی تا میخوام از همسرم انتقادی کنم، انگار ناخودآگاه دارم تحقیرش میکنم، خیلی از این موضوع ناراحتم، چیکار کنم که این رفتار رو انجام ندم؟
ببینید، خب به هر حال ما ها یه سری مکانیزم های دفاعی داریم که تو اون مکانیزم های دفاعی از یه سری روش هایی استفاده میکنیم، مثلا جا به جا سازی میکنیم، مثلا خشممون رو جا به جا میکنیم. درسته که غیر عمدیه، ولی داریم از یه مکانیزم دفاعی استفاده میکنیم. بنابراین من توصیه میکنم که برای اینکه بخوایم جلوی بسیاری از این رفتارها رو بگیریم، خودشناسی بیشتری داشته باشیم، یعنی بریم مطالعه کنیم رو خودمون، رو روی ساختار شخصیت خودمون و هر جا در واقع میخوایم این کار رو انجام بدیم، من همیشه به مراجعین میگم، میگم که قبل از اینکه کاری رو بکنیم به خودتون بگیم بالغانه رفتار کن. آیا این کار بالغانه است؟ وقتی که شما بالغانه رفتار میکنین دیگه از این رفتارهایی که عمدی نیست و میخواستم عمد نباشه ولی عمد شد و ناخواسته بود، اینا همه در واقع کودکانه رفتار کردن یا والدان رفتار کردن. ما به عنوان یک فرد اگر خودشناسی داشته باشیم باید بالغانه رفتار کنیم. این عزیزمون هر موقع میخواد این کارو بکنه باید به خودش بگه من باید بالغانه رفتار کنم. آیا این کار بالغانه است که من میخوام جابجایی کنم، غیر عمد بخوام یه حالتی یه حالشو بگیرم، یه حالا کنایه‌ای بهش بزنم؟ پس بهتره که بالغانه رفتار کنن و این جمله رو همیشه به خودشون تکرار بکنن.
حالا این سوال برای خودم پیش اومده، اگر حالا این اتفاقم افتاد عذرخواهی بکنن دیگه که من مثلا چنین
بله. ما در مبحث خودشناسی سه تا در واقع به قول معروف روانبونه داریم، بهش میگیم که بالغ و والد و کودک. بنابراین اگر کودکانه رفتار کردیم یا اگر از دیدگاه یک بالغ مثلا حالا کنترل رفتار کردیم و اشتباهی رو مرتکب شدیم، پس بهتره بالغانه بریم و عذرخواهی بکنیم.
درود بر شما. سوالی پرسند دوست بزرگواری، هرچند که حالا شاید این قضیه دیگه خیلی در دنیای امروز جای بحثی نداشته باشه، اما ما به احترام تک تک شنونده های عزیزمون وقتی که به ذهنشون میرسه از شما میپرسیم. ایشون گفتن دست چپ موندن ایرادی داره، دختر من 5 سالشه دست چپ، آیا این موضوع در هوش ایشون تأثیری داره؟
خیر، اصلا چپ برتری یا راست برتری یک چیز در واقع ذاتی هستش که حالا ژنتیکی هم هست، ممکنه تو خانواده ایشون به هر حال کسی باشه که دست چپ باشه یا غالب کارهاشو با چپ انجام بده و در هوش هیچ گونه تأثیری نداره. بیشتر روی این تأثیر داره که نیم کره راست غالب باشه، فعالتر باشه یا نیم کره چپ.
بله، خیلی متشکرم و ممنونیم. دوست بزرگوار دیگری گفتن من وقتی عصبانی میشم بعضن رفتارهای خیلی تکانشی دارم، خیلی در حقیقت با خشم و با داد و بیداد مثلا حالا به گفته خودشون این کارو انجام میدم. خیلی ناراحتن از این که گفتن، حالا اون یه طرف گفتن بعضی مواقع بعد از فروکش شدن خشمم احساس میکنم حالم بهتره، این آیا ایرادی داره یا ایرادی نداره؟
ببینید، خب
انگار دلم خنک شد، حالا این تعبیر
بله.
مثلا
عصبانیت یه احساسه ولی خشم در واقع یک بروز اون احساسه. ما وقتی که عصبانی هستیم خب قطعا دنبال این هستیم که اون عصبانیتمون رو از بین ببریم. حالا
بله.
اون از بین بردن عصبانیت اگر با در واقع تخلیه خشم باشه، شاید در اون لحظه و بعد از این در صدم ثانیه خشم از صفر به صد میرسه به خاطر ترشح هورمون آدرنالین، اون فرد باعث میشه که تکانشی عمل بکنه، خشمشو خالی بکنه و بعد هم به خاطر اون حالت کاهش آدرنالی خب بگه خب خیالم راحت شد، حال کردم، دلم خنک شد به قول معروف. ولی اون چیزی که آسیب میرسونه به این فرد اینه که هر باری که اون مقدار آدرنالین بر اساس خشم نه به خاطر عصبانیت ایشون، تو عصبانیت ما افزایش هورمون آدرنالین رو نداریم ولی توی خشم ما این هورمون رو داریم ایجاد می‌کنیم.
بله.
و اگر تکرار بشه و اگر این قضیه منجر بشه که بخوام برای عصبانیت هم خشم رو به عنوان یه مکانیزم استفاده کنم، در طولانی مدت به خود ایشون صدمه میرسه. به هر حال بیماری‌های عصبی ممکنه بگیرن، ممکنه که تأثیر بذاره اون کورتیزول و اون هورمون‌ها توی بدنشون. بنابراین حتی اگر که به قول معروف بعدش احساس خوبی دارن، این مقطعیه، من توصیه میکنم به ایشون که عصبانیتشون رو از راهکارهای دیگه بتونن در واقع حل بکنن، نه با خشم.
خب 09378708 گفتم من خودم رو خیلی فدای خانواده میکنم ولی همسرم نه، من احساس میکنم من بیشتر از همسرم خانوادم رو دوست دارم، آیا این مشکلی هست که حالا میزان دوست داشتن خانواده بین زوجین متفاوت باشه؟
ببینید، هر جا که بعد به یه چالشی برخورد بکنه که بخواد مقایسه بکنه که من بیشتر و من کمتر یا من دارم از حق خودم میگذرم یا خودش رو بخواد افراطی در واقع فدای کسی بکنه، ما به این میگیم که این افراد در واقع مهرطلب هستن. حالا یه زمان هست مهرطلبی من جزء ساختار شخصیت هم جزء اختلالات شخصیت هم نیست، زمانی که ساختار شخصیت تبدیل بشه به اختلال شخصیت و باعث بشه که خودم آزار ببینم یا دیگران آزار ببینن، این قضیه اونجاییه که دیگه ایشون باید به این فکر بیفتن که آیا الان من از این حالتی که هستم ناراحتم، آیا داره آسیبی به خودم میرسه، آیا آسیبی دارم به دیگران میرسم، دیگران میگن بس آقا حالا اینجوری اینجوری خب نباش، یا مثلا خودم دارم حالم بد میشه که چرا اینقدر دارم انرژی میذارم. اون وقته که دیگه اون چالشه یه جایی هستش دیگه، باید بره بررسی بشه. اگر نه اوکیه، با این قضیه مشکلی نداره، لذت میبره، حالش خوبه، خب اون ساختار شخصیت مهرطلبی داره. ولی نه، اگر این ساختار شخصیت مهرطلب داره به اختلال شخصیت تبدیل میشه، اونجا دیگه جای درمان و جای کمک و مشاوره داره.
خانم مرجان
که چه حسی از این قضیه گرفته؟
زنده باشید خانم دکتر. خانم مرجان از شیراز سوالی پرسن، شاید ذره پاسخش هم زمان بر باشه، گفتن چیکار کنم که همسرم دیگه به من دروغ نگه.
خب ببینید، اصولا دروغگویی چند تا زمینه داره. بعضی از افراد دروغگو میشن بنابر شرایط، یعنی بعضی از افراد دروغگو میشن به خاطر اختلال شخصیت و بعضی از افراد دروغگو میشن به خاطر شرایط شرطی شدن، یعنی از دروغ پاداش گرفتن، از دروغ پوان گرفتن. این خانم عزیزم باید نگاه کنن ببینن که همسرشون واقعا کدوم یکی از این مشکلات رو داره که دروغگو شده. آیا دروغگویی جزی از شخصیتشه؟ آیا دروغگویی راهکاری بوده که از طریق اون پوانهایی رو به دست بیاره؟ یا آیا رفتار همسرش طوری بوده که ایشون رو مجبور به دروغگو کرده؟ اگر تونستن این تفاوت‌ها رو در واقع متوجه بشن، اون وقت میتونیم بگیم که چیکار کنن که دیگه همسرشون دروغ نگن.
خیلی متشکریم از شما. زمان به پایان رسید. خانم دکتر عاطفه فتاحی، متخصص روانشناسی بالینی، استاد دانشگاه، خیلی استفاده کردیم، سوالاتم بیش از اندازه بود و حالا انشالله در روزهای آتی بازم از علم شما بهره میبریم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
اما دوستان عزیزم، رسالت ما در گروه سلامت روان و در ویژه برنامه موج آرامش اینه که در کنار شما باشیم و آرامش رو به دنیای درون شما هدیه بدیم. در این برنامه هدفمون این بوده و هست که با تقویت تاب‌آوری قدرت درونیمون رو بیشتر کنیم تا بتونیم در برابر سختی‌های زندگی در کنار هم ایستادگی کنیم. همیشه یادمون باشه که ما مثل ریشه‌های استوار کشور عزیزمون ایران قدرتی داریم که از درونمون به بیرون منتقل میشه. حالا وقتشه که با هم این شعار رو با صدای بلند از ته دل بگیم، چون این همون چیزیه که بهش ایمان داریم. آرامش درونی نیرویه که هر روز با هم ازش تغذیه میکنیم. خداحافظ تا فردا که با هم دوباره شروع کنیم.